بحث ماه رمضان امسال که انشالله خدا روزه ها رو قبول کنه و کم کم هم داریم به شبای قدر نزدیک میشیم، بیننده ها بحث ها در آستانه شبای قدر میبینن. بحث تفسیر سوره های کوچیک بود، به سوره لیلة فی قریش رسیدیم، مقداری صحبت کردیم. به مناسبت رحلت الشتاء و الصيف من میخوام کمی راجع به اخلاق داد و ستد صحبت کنم. بالاخره ما یا خودمون مشتری هستیم یا فروشنده، تاجر هم نیستیم، مشتری که هستیم. اخلاق داد و ستد، حالا سوره رو با هم بشنویم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. لإيلاف قريش
ما سیرکوارانی که به فرماندهی ابرهه آمدن کعبه را بکوبن تارمار کردیم تا مردم برای قریش و مکه حساب قائل بشن، هر کسی قصد سوئی نکند. دشمن را شکست دادیم تا اینها دلگرم بشن و به هم جوش بخورن. ایلافه
ایلافیم رحلت الشتاء و الصيف.
برای شما در دنیا عزت قرار دادیم، امنیت قرار دادیم، دشمن شما رو توسط ابابیل فوج پرنده ها نابود کردیم تا مردم برای شما حریم قائل بشن و خواستن تجارت کنن. چون مکه شهر کشاورزی نیست، همه مکه کوهه. در مکه شما باغ زمین کبیر نمیبینی، همه مکه کوهستانیه و خیابونهاش لابرای کوهاست. اخیران هم که جمعیت زیاد شده، تو خود شهر یه مقدار زیادی تونل زدن، از این محله تو اون محله از طریق تونل میرن. خود کعبه تو چاله است، دور کعبه کوهه، ساختمونا رو کوهه، خیابونا رو کوهه، محله ها از طریق تونل به هم وصل میشه. شهری است که قابل چشم نیست و وادن غیر زیزر، منتها شهر تجارتیه. چون مکه قبل از اسلام هم کاروان های زیادی برای حج می آمدن. برای مکه، چون مکه بنیانگذارش حضرت ابراهیم بوده، همه ادیان به حضرت ابراهیم حساب برش باز میکردن. حضرت ابراهیم همه میگفتن از مانه، یهودی ها میگفتن از مانه، مسیحی ها میگفتن از مانه. آخرش یه آیه نازل شد، ما کان ابراهیم یهودی یا ولا نصرانی، یا بابا ابراهیم نه یهودی نه نصرانی، ولیکن حنیف هم مسلم ها. مکه شهر تجارتی بود، دشمنان شما را توسط فوج پرندگان نابود کردیم تا مردم برای شما حریم قائل بشن، شما بتونید حالا که شهرتون کشاورزی تجارت کنید. تجارت به منطقه یمن زمستون، شام تابستون، سال دو سفر تجارت داشته باشید و وضعتون سر و سامان پیدا بکنید. به مناسبت تجارت من مقداری در درس قبل صحبت کردم، اینجا هم اخلاق تجارت رو بخوام بگم. خود تجارت خیلی روایت داریم که رزق در تجارت، تاجر حبیب خداست، تاجر صدوق، تاجر راستگو. حتی کسی رفت تو خونه نشست دیگه تجارت نمیکرد. حضرت پرسید چرا تجارت نمیکنی؟ گفت والا من پیر شدم، اقدم دارم که بخورم آخر عمره. فرمود داری کم عقل میشی، داری برو تجارت کن، اضافه شد به دیگران. این که ما فعلا تو خونه نشستیم، تو خونه نشست. اصولا اسلام برای رکود مخالفه با رکود. راکب گذاشتن ممنوع، این اصل اسلامیه. حالا چه آدم نیروشو به راکب بذاره، نیروی انسانی کار نمی کنه. حدیث داریم دعای بیکار مستجاب نمیشه. تاجری که تجارت نکنه کم عقله، نیرو انسانی رو نبود. راکت گذاشتنه طبیعت. حدیث داریم کسی اگر آب و خاک داره، منابع تغذیه، من وجد ما انوتراب، آب داره خاک هم داره، اما سم مفتقر چیزی نداره بخوره، فعبده الله. نفرین بر این مردمی که آب دارن خاک دارن چیزی ندارن. چند هزار سرباز تو پادگان وایسیده، تو پادگان و پشت پادگان هم بیابون، یکی رو سبزی نیست که سرباز با قرداش بخوره. خب نیرو انسانی هست، شعاب هم هست، زمین هم هست، لاغل سبزی خودتون در بیاره. حالا نمیگیم گندم، گندمش هم با در آورد. طبیعت نقدینه، نقدینه هم راشد بگذاری، گنج ممنوع، پول کنار بذاری ممنوع، طبیعت رها کنی ممنوع، نیرو انسانی. راکت گذاشتن به اسلام ممنوع. اسلام اجازه نمیده هیچ چیزی راکت دونه، یعنی همه چیز باید در حرکت باشه، بدن در تلاش، طبیعت در حرکت، پول در جریان. رحلت الشتاء و الصيف، باید پاشید رافتید سار بکنید. یک غلطی که تو ذهنها هست اینه که میگه آقا بعد از این که لیسانس گرفته بیاد فاسبی کنه. بسمه تعالی، بله، کی گفته تاجرا بی سواد یا چند سواد باشن؟ با امید روزی که تمام مغازه دارای ما همه لیسانس و دکتر مهندس باشن. میگه آدم درس بخونه باشه نیست، خود علم یه ارزشه. ما خیال میکنیم حالی که درس خوندیم دیگه نباید کار بکنیم. این فکر غلطیه، فکر غلطیه. تحصیل امام صادق 4000 تا شاگرد داشت، اسم شاگردش هم تک تک در تاریخ اومده، یعنی 4000 تا بیکار داشت. شاگرداش نونوا بودن، کشاورز بودن. اشکال بده دادم درس بخونه کارم بکنه. ما در قوم طلبه سراغ داریم، ایامی که حوزه تعطیله قالی میبافه، یک قالی میبافه، درآمد مزد قالیشو میاد دست خونه. خب مثلا او بهتر یا بنده؟ بنده که هیچ هنری ندارم، اگر پولم ندن فلجم. او هنر داره، هر بازوی باید یه هنر توش باشه. علتی که الان تبلیغ میکنن اولاد کمتر زندگی بهتر اینه که اولادا شده شکم. حدیث میگه اولاد عزاده، عزاد یعنی بازو. تو باله من کان اولادهو عزادن له، عزاد عزاد یعنی بازو. حدیث داریم خوش به حال کسی که بچهش بازوی او باشه. یعنی وقتی میگن فلانی 8 بچه داره، 8 بچه داره، پس 16 تا بازو داره، خوش به حالش. الان میگن 8 بچه داره، خوش به سرش کنه. چرا؟ برای که 8 شکم داره. وقتی 8 حدیث میگه بچه یعنی بازو، جامعه ما بچه یعنی شکم. تا میگن 11 بچه یعنی 11 شکم. خب بله، شکم هم که نمیشه دیگه. کار هیچ، یعنی نون کار نازک میخواد بکنه، نون کلوف بخواد بخوره. اسلام میگه کار کلوف بکن، نون نازک بخور. نان کار ضخیم، نان نازک. این جمعیت رشد کرده. چرا؟ علامت رشدی، چون 2000 تومن کار میکنه 1000 تومن خرج میکنه، این هایی سرمایه ملی میره بالا. بعضی ها نه، کار سبک، نان ضخیم، این میشه بادوان بگیره. چون 1000 تومن کار میکنه 2000 تومن فرد میکنه به همه صندوق ها و بانک ها، حتی بانک خون بده کار. اسلام گفته کار زیاد بکن ولی نان کم، یعنی نازک. خرج رو بیار رو شمعت، تولید رو بالا. کار در حد عالی، زندگی در حد زاهدانه، وقت سرمایه زیاد میشه. رحلت الشتاء و الصيف چی گفت؟ چه مثلا تحصیل کردن نبود سرشبه یه جای بودم گواهی قطعی بیا 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 ببین، گفتم دیدم، گفت لیسانسه تن مقاضه بازی داره، گفتم چه اشکال داره، گفت لیسانسه، گفتم بابا باشه، میگه کاتبا و تاجرها باید بی سواد بشن یا چند سواد بشن، بذار بازار مسلمون ها با سواد بشن. حالا چند سال دیگه دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه دولتی لیسانس ها خواهند بیرون 5-6 میلیون لیسانس بیکار. بله آقا با دید دست کنه میر نیست، هر که درس رو برای استخدام میخونه تجربه نظر کنه، شاید استخدام میشون. اگر به قصد استخدام درس بخونید و از کار نباشه، یه تحصیل کرده ضد انقلاب میشید. کار آقا کار، کار هست میز نیست، کار هست میز نیست. رحلت الشتاء و الصيف، یکی از اخلاق تاجر اینه که آدم به بدهکار مهلت بده. من دو تا حدیث خوب بخونم برات. اما راضی به مهلت، قرآن یه آیه داره که اگر کسی نداره چکش برگشت زندانش نکن. فنظرتون الی میسره، یا آیه قرآنه بنویسن. قرآن فرماد که فنظرتون نظر اینه منتظر، فنظرتون منتظر بمون الی میسره تا برش میسور بشه بتونه بده، یا آیه قرآنه. مهلتش بده، بعدم اگر نداره به شما داری بره همیشه ببخش. در خدمت مقام معظم رهبری بودیم در یکی از کشورها زمانی که ایشون رئیس جمهور بود. آقا رئیس جمهور بود، اونم رئیس جمهور بود. رئیس جمهور ما به اون رئیس جمهور گفت شما پول نفت رو نمیدی؟ اونم تو کشور اسلامی بود، رئیس جمهور قرآن بلد بود. گفت فناورتان الا میسره. اون رئیس جمهور به رئیس جمهور ما خون. چنین صبر کن تا پول دار بشن. آقا گفت خیلی خوب باقیش نخون، چون باقیش میگه که اگر ندرزش نگی. گفت اون تیکش دیگه نخون. خیلی خوب. تا یه قسمتش اشکال نداره، ولی بعدش نخونه که دیگه هیچی به هیچی. حالا یه حدیث بخونم برسون. اگر من از شما طلب دارم و شما نداری بدی، واقعا نداری یا نه که تو کلک بزنیم، اگر واقعا طلب نداری و من صبر کنم مثلا 50,000 تومن از شما میخوام، شما نداری بدی، هر شبی که من میخوابم انگار 50,000 تومن در راه خدا صدقه دادم. کسی که به بدهکار مهلت بدهد، هر شبی که میخوابد انگار همون مبلغ را در راه خدا انفاق کرده. این مال اینی که مصرف کنم. اما شما حضرت تبتی اگر داری بدی ندی، هر شبی که میخوابی حدیث دارین گناه دوست پادین دیستن، یعنی اگر داری بدی ندی شب 50,000 تومان دوستی، اگر نداری بدی من صبر کنم تو شام پول داشتی من شه 50,000 تومان صدقه میدم. چه دین خوبی، دو تمتش کردیش. نداره بهش مهلت بده. آقا خونه شو بپوشه بده. نخه ما 18 نفر داریم که در روایات میگن در کلمات بزرگان میگه 18 نفر هر چی گفت حرفش درسته. یکی ابن عمیره، ابن عمیر یه آقای از یاران امام هفتم اگر اشتباه نکرده باشم. ایشون یک شخصیست که میگن هر چه حرف بزنه چون آدم بسیار مورد موثقیه دیگه لازم نیست از چه شنیدی، یعنی حرفاش همش مستنده. روایتی رو که ایشون نقل کنه مراجع روش فتوا میدن. یعنی مراجع تقلید در طول تاریخ به حرف ایشون اعتنا ندارن. هیچ ذره فرنگ چیزیشونه. ایشون خودش تجارت میکرد. یه زمانی ورشکست شد. همین آقای آدمی که مورد وثوق مراجع. به یه نفر گفت آقا ما از تو طلب داریم. اگر ندی من دارم ورشکست میشم. من وضعم خطرناک از نظر اقتصادی. ایشون هم رفت خونه‌شو فروخت و آورد پول داد. ابن ابی عمر گفت من به یک درهم از این پولا به شدت نیاز دارم. اما امام صادق فرموده کسی که بدهکاره نذرت خونه شو بفروشه بدهشو بده. با اینکه به یه درهمش نیاز دارم برگردون من نمیگیرم ازت. برای خدا داشتی خدا به داد من بده. بدهکار نباید خونه شو بفروشه. چون خونه فروختن هیچ آدم پلو خانمش هم شکست میخوره. پلو بچه‌هاش هم تحقیر میشه. اصلا از تو خورد میشه. بله یه وقت خونه در شهنش نی خب اون نباید بس از ارگم ور تو چه پول نداشتی با خونه سنگ مرمر میخواستی چه کنی سیمان ستود میکردی جدا که پوز نداره که بعضی ها ندارن بره. به هر حال روایات اسلامی میگوید از اخلاق تجارت اینه که شما به بدهکار فرصت بدید. شخص آمد پلو حضرت گفت یا رسول الله میخوام برم تجارت. حکیم نامی بود گفت من به تو اجازه میدم تجارت کنی به چهار شد اقالت نادم. اگر یکی سی جنس خرید پشیمون شد اون من گفت آقا من جنس خریدم پس بردار جنس رو بگی پولش رو من بده. حدیث داریم اگر فروشنده جنسی را پس برداره خدا هم روز قیامت گناهانش رو پس برمیداره. شما شب قرض میخوای بده خونه خدا بگی خدا یا من یه تاجری هم کاسبی هم جنس که میفروشم مشتری پشون میشه جنسشو پس برمیدارم منم حالا یه سر غلط کردم پس بردم انگار نی انگار. حدیث داریم اگر جنس رو پس برداشتی خدا گناه ها رو حساب نمیتن. جنس فروخته شده برگشت چی؟ ندارد. این مثل اونه که شب 19 هم وقتی میرخه بریم مسجد بگیم که مجرمین راه توبه بده چرا برگشت نداره. به خصوص حال بعضی آدم ها هستن واقعا فوت نمیشه. یه چیزی خریدم میاد تو خونه خانم نمپسنده یا شوهر نمپسنده اگر اینو پس برندرست زندگیش ممکنه به هم بخوره. انذار المعسر اقالت النادم اخذ الحق حدیث داریم امام صادق فرمود چهار گروه هم که خدا رو به قیامت به اینها به محبت نگاه میکنه. یکیش من اقال نادما مشتری پشیمون شده جنس رو پس برده پس بردار. یکیش من اغاث الاحفانا مظلومی ناله میکنه به فریادش برسید. یکیش منزم و جعذبا کسی که چه اشکال داره شما امسال افطاری میخوای بدی یه افطاری میخوای بدی اون میگه والا من اون شب مهمونم من اون شب اتفاقا مهمونم من اون شب مهمونم تهران به خصوص اون افطاری که میخوای بدی بگو ما امسال عوض افطاری اول هر چی پول میخواد خرج کنید چه به قدر خرج کنید. من کارو خدا لطف کرده خودم چند سال انجام میدم چون قرآن میگه لیلت القدر خیر من شب قدر از هزار. تمام کارهای شب قدر ثوابش هزار برابره. یعنی اگر شما یه تومن شب قدر کمک کردی به فقیر انگار هزار تومن کمک کردی. بنابراین آدم ها که وضعشون خوبه مثلا مبلغ به شب قدر دادن کنار بعد در طول سال از همون پوله بدن که اون پول را شب قدر شما شب قدر بگو بنده امسال دو تا دختر رو جازه میدم چهار تا دومونا برای دومادشون تلاش میکنن بهترین عبادته چون پیدا نیست. گاهی جوری هم باشه که پیدا نباشه. آخه گاهی وقتی ما یک کاری میکنیم پیداست. یه بخاری میخوام بدم به یه عروس یه دختر فلانی عروسی به چند میدی بره بخاری بعد به اون میگیم بعد صد جا میشینیم میگیم یعنی بخاری رو صد لزانی که اتاق رو گرم کنه میسوزونه یه عروس رو بای بخاریش.
یه چیزی میگید پنهانی بدید، پنهانی بدید. اصل در صدقه پنهانیه. مگر یه جایی که تهمت میزنم میگن فلانی کنسه، خمس نمیده، سهمم نمیده، زکات نمیده، اونجا برای دفع تهمت علنی بده. وگرنه اگر مورد تهمت نیستید همیشه کار پنهانی ارزش بیشتره. ما آدمای خوبی داریم، خیلی آدم خوبی داریم که کاراشون پنهانیه. زمان شاه یک کلاسی بود اصول عقاید. یه تاجر در تهران گفت شاید اولا رو من با هواپیما دوسترم برم مشهد، در یک هتلی هم تجربه میکنم مجانی. خب پول در اختیار اون استاد کلاس گذاشت، خواستن تو روزنامه تشکر کنن. گفت من میترسم شما تو روزنامه بنویسید خدا روز قیامت پاک کنه، بگه اونی که نوشتی پس من پاک کردم، کاری بکنید کسی نفهمه. یکی از آداب تجارت اینه که آدم مسائل تجارت بلد باشه. زمان قدیم بازاریای ما خیلی هاشون باسواد بودن، اطلاعات مذهبیشون بالا بود. الان جوانا که رفتن تو بازار و تجارت میکنن خیلی هاشون اطلاعات مذهبی ندارن. روایت دارن امیرالمومنین فرمود من تجر به غیر فقهن ارتطم فی الربا. اگر کسی وارد تجارت شد مسائل تجارت بلد نباشه، یه مرتبه میگه قرق در ربا شده، آدم زود گرفتار میشه. میدونید ربا چیه؟ گناه ربا مثل گناه زنای با مادره. ربا معناش اینه آقا من 5000 تومان به تو میدم، 5 میلیون به تو میدم، 1 میلیون به تو میدم، ما 50 تومان بده، ما 40 تومان بده، ما 30 تومان بده، این رباست. کسی شوخی بکن، من کار ندارم، من 1 میلیون به تو میدم، تو ما 30 تومان بده، دیگه هر شوخی بکن، این رباست. پس چی حلاله؟ این حلاله. تو بگی آقا من 1 میلیون به تو میدم، تو با 1 میلیون من تجارت کن، هر چی گیر دوما، پول از من، کار از تو. حالا یا آخر سال ما 30 تا بهش میفته، یا ما 50 تومن، یا ما 20 تومن، یا ما 10 تومن. بله میتونم بگم 1 میلیون دوما باش کار میکنم، علال حساب ما 20 تومن، تا آخر سال ببینیم چقدره. علال حساب تو دونی. اما کسانی که اینطوری علل حساب میگن، بگن آقا من 1 میلیون میدم، مایستونم میگیرم، علل حساب تر نمیشه، شما زیادی تر نمیشه. من میخوام بدونم، میخوام خاطر جمع باشه، و من یتوکل علی پوله صحبه، این بر خدا توکل نمی کنه، این میخواد رو پولش برنامه ریزی کنه. 1 میلیون دادم مایستونم، مایستونم حقوق میگیرم، مای 20 تومنم خانه رو کار میکنه، مای 70 تومن زندگی اونو مثلا اداره میشه. مای اقد بدون شرط دیگه رباست. امیرالمومنین فرمود دقت کنید. خب ما هی رفتیم تو تجارت، این عزیزمونم که صداش خوبه موند، حال برای چه جلسه تنوع پیدا کنه، یه بار دیگه ایلاف قالاشو بخونید، من بحث خودم ادامه بدم.
بسم الله الرحمن الرحیم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا
فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. ای مردم مکه، حالا که دشمن شما یه فیل سوار را نابود کردم و منطقه را برای تجارت و سفرهای زمستانی و تابستانی شماها امن کردم، به شکرانه ای که وضعتون خوبه تو کارتون تو بورسه،
فلیعبدو. حالا بیاد عبادت کنید. ما وقتی بازار چهسار میام مسجد، یه وقت گفتن این بازار رو ببندید، حالا سوال ندونیم که بگیم او بازار بازار کجا بود. گفتن بابا شب عیده، تازه شب عید کردیم که رفت نماز خودم، حالا زمستون میخواه بشیم میایم. قرآن میگه وقتی وضعیت خوب شد یا نماز بخون، وقتی بیکار میای نماز بخونی. یکی از علما به یکی از طلبه ها گفت دیروز شما درس نبودی؟ گفت والله دیروز کار داشتم. گفت ها، پس وقتی بیکار میای درس، وقتی کار نداری میای مسجد. وقتی هم شکمتون سیره دعا کنید، نیزد هر وقت گرسنه نشدید دعا کنید. جوانهای که ازدواج کردن به جوانهای عذب دعا کنن، سالم ها به مریضا دعا کنن. حالا که شکمتون سیر شد فلیعبدو، حالا بیاد عبادت کنید، باید عبادت کنید. فلیعبدو رب ها و البیت، پروردگار این خانه را. کعبه خانه عجیبیه، تمام انبیا دور چرخیدن. فلیعبدو، آدم دور کعبه طواف میکنه یه احساس بهش دست میده. اینجا که پاهمش داره، ابراهیم همینجا پاشو گذاشت، موسی همینجا پا گذاشته، عیسی همینجا پا گذاشته، همین الان حضرت مهدی همینجا پا میذاره، امام صادق همینجا پا گذاشته. خیلی برای حج و سفر مکه سفارش شده، حتی داریم یه قلش بذارید کنار، حدیث داریم یه قلش داریم بذارید کنار. یه قلش بذارید کنار، وقتی که پولی پیدا میکنید بگید حوال الحج، این پول مال مکه، چه وقتی که خواستید برید مکه بهتون فشار نیاد. فلیعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع، شما را از گرسنگی نجات داد، و آمنهم من خوف. این مسئله اقتصادیه، از این معلوم میشه اگر خواستید مردم عبادت کنن باید چکمشون سیر کنیم، یعنی باید به وضع اقتصادی مردم برسیم، به وضع امنیت مردم برسیم. اطعمهم من جوع آمنهم من خوف، بعد بگیم فلیعبدوا. خیلی مردم ضعیفن، وقتی میگی برو مسجد، برو بابا پیاز گرونه، پیاز گرونه بشه داد میزنه. همه مردم که یه جور نیستن که، یه چیزی مثل حضرت زینب 72 تو داغ میبینه نماز چه بشن فرق نمیشه. آدم ها داریم مثل ظرف پلاستیک، یه خود رو به خورشید داشت آب میشه. ما مصدر پلاستیک خیلی سریم، لپه گرو بشه با خدا قهر میکنه، لپه گرو بشه دیگه نماز نمیخونه. تجارت خطراتی هم دارد. من راجع به خطراتم یه دو تا جمله بگم این دو تا دقیقه آخر. یکی این که اگر قول دادید به مشتری چه بهش احسان کنید سود نگیرید. اصولا درباره یتیم ها داریم که کسی که سرپرست یتیم هاست و با پول یتیما داره کار میکنه میتونه سهمی هم بره خودش برداره. بعد یه آیه داریم میگه و من کان غنیان فلیستعفف، اگر شما سودم نمیخواد از یتیما بگیری. فرق میکنه، اگر شما چهار قلم تجارت کردی، چهار قلم تجارت کردی، داد و ستد کردی، زندگی تامین شد، حالا اون پنجم ششم رو دیگه سود نگیر. مستحب است تاجر همی که زندگیش تأمین شد از مشتریای بعدی سود نگیره. مثل بعضی از پزشکا، ما پزشک داریم یه درآمدی درمانگا داره، یه درآمدی هم مثل به خصوصی، هفته یه دو ساعت هم شبای جمعه میاد تو محله مسجد و فقرا که بیمه نیستن و پول ندارن و راشون درست و پول تاکسی ندارن، میگه آقا خیلی من همینجا هفته دو ساعت هم مجانی. بنده اگر حقوق از نهضت سواد آموزی دارم دیگه، حالا یه سخنرانی کردم پول نگیرم، من تو آن غنیه. یعنی وضعیت که خوبه کن، این یکی از سفارش هایی که راجع به مسائل. بعضی از درآمدها رو خداوند به تمام زیر و بم و به تمام دست اندرکانانش نفرین شده مثل شراب. یه حدیث داریم خدا لعنت کند درباره شراب: غارسها، حارسها، آثرها، شاربها، ساقیها، حاملها، بایعها، مشتریها، آکل ثمنها. در شراب پیغمبر بود خدا لعنت کند کسی که انگور را بکارد به قصد شراب، کسی که انگور را بفشارد به قصد شراب، کسی که شراب را بخورد، کسی که شراب را تو لیوان کنه دست بده، او کامیونی که بطری شراب را حمل و نقل کنه، کارخونه شیشه سازی که بطری شراب بسازه، او کسی که دلال کنه، مشتری ها. خدا لعنت کنه همه رو. بعضی در آمده اینقدر ما پلو اون اصل اقتصاد نیست، اصل انسانیته. الان دنیا پلوش اصل پوله، ولذا در همه کشورها شراب هست، شراب سازی، کارخانه شراب سازی. میگیم بابا میگه شراب ضرر نداره به جسم و عقل و کلیه و چشم و چیه چی، میگه همه رو قبول داره اما سود داره، درآمد دولت از مالیاته. اسلام میگه اصل برای من انسانیت، اصل برای من پول نیست. بله در شراب کشاورز و کارخانه شراب سازی و کارخانه بطری سازی و کامیونا که حمل و نقل شیشه میکنه و فروشنده و دلال و اداره دارایی یا مالیات میگیرن و در شراب خیلی به نون میرسن، اما بعدم خدا گفته لعنت کنه، پیغمبر هم لعنت کنه، برای اینکه پلوم اصل اقتصاد نیست. گاهی وقتا پول هست اما انسانیت هم له میشه. اصل خودت هستی، خودت اصلی. ولذا گفتن کفن فروشی مکروهه، چون کفن فروش میشینه منتظره که کسی بمیره. همین که منتظر مرگ مسلمان هستی ولو کفن درآمد داره، اما این انتظار در روح تو مضره و تو خودت ارزشی. قصاب مکروهه به خاطر که همش چاقو میکشه، قصابت قلب میاره. شغل، بعضی شغلا مکروهه، با بعضی نشستنا مکروهه. یعنی باید مواظب باشی. گاهی وقتا پول آدمو نجس میکنه. قبلا که پول نداشت به قرآن میرسید، به خودش میرسید، به جمعه میرسید، به جماعت میرسید، به فامیل.